صفحه 100. معصوم با دیدن آنها به ناجداکی گفت: وقتی 10 ساله بودم توی دشتو با بچه های همسن و سال خودمان چپق گلی درست می کردیم. یک بشکل اولا می گذاشتیم آن تو، روشن می کردیم ده بکش. در همان لحظه هیدر هیزمکش با 5 قاطر که رشته تناب قطارشان کرده بود فلکه را دور زد و به کوچه تنگ کنار میفروشی پیچید. آن طرف چند سرباز روس به دور یک سرباز چشمزا حلقه زده بودند که با آکاردئون سبزنگی آهنگ ترکی شادی می زد. ناجداکی شهردار گفت: بله، تقریبا ما هم همین جور بودیم. و وقتی از کنار بناها می گذشتن معصوم گفت: اگر توتون ندارید پشکل اولاغ هست، اما آنها خرابتر از آن بودند که بتوانند جوابی بدهند، و اگر سروان خسروی به دادشان نرسیده بود شاید یکی دو تا از پشکلهای دور فلکه را بار می زدند. مرخصید، فردا صبح آفتاب نزده اینجا باشید. بعد ناگهان راستی خیابان خسروی خلوت شد. پاسبانها چپیدند توی نظمیه. یک گاری یونجه تای خیابان بود که به سرعت در خیابان پاپالو محو شد. فقط 3 ماشین در گوشه خیابان دیده می شد. انگار همه آدم ها مردند و شهر خالی از سکنه شد. اما از پنجره های مشرف به خیابان زنها خیره و مبهوت به شیشه ها چسبیدند و مردها در پناه دیوار مغازه ها به خیابان چشم دوختند. غلام حسین خان از خیابان می گذشت. انگار بر اسب سوار است. بیان که زمین زیر پاش تکان بخورد یا سنگ فرش ترک بردارد، در معبری از دیدگان آن همه آدم حیرت زده می گذشت. با دستمال ابریشمی گره کرده در مچ هر دو دست، کت و شلوار برک دامادی، کفش دوبندی سگکدار و کلاه کج، فلکه را دور می زد که در راستی خیابان خسروی به راه خود ادامه دهد. سکوت همه جا را گرفته بود. دکاندارها سرک کشیده بودند و نگاه می کردند. این غلام حسین خان بود که درست در شب عروسیش پیش از آن که هوا تاریک شود بیرون آمده بود و لابد نفس کش می طلبید. مردی 28 ساله با هیکلی عضلانی که بعدها فقط در یادها ماند. مثل همیشه کلاه را آن قدر کج گذاشته بود که انگار آن را روی گوشش گذاشته است. صورتش از سرخی می خواست بترکد و دو سر سبیلش روی گونه‌هاش سیخ ایستاده بود. با چشم‌های بسیار درشت و سیاه که می‌شد از دور پلک زدن‌هاش را شمرد. وقت آن بود که جرأت خونی در رگ‌های پسران آقاجانی بدواند و آنان را بدواند که از 4 طرف مثل آبکش سوراخ سوراخش کنند یا از گوشه یک تیر در مغزش بتراکنند و خلاص. لابد بلوا در یک درگیری تن به تن خاموش می‌شد. اما همه مردم می‌دانستند که بلوا بر سر این دو آدم نبود. بر سر هیچ آدمی نبود. بر سر خاک هم نبود. به خاطر عشق و گرسنگی هم نبود. میرزا حسن گفت: خاک بر سر آدم هایی که نمی دانند سر چی دارن می جنگن. دکتر معصوم گفت: چرا جناب رئیس؟ به خاطر قدرت. میرزا حسن سرخ شده یک نفس حرفش را زد: با دار و تفنگ که نمی شود بر مردم حکومت کرد، باید به دادشان رسید. و با لحن غم‌انگیز ادامه داد: سایه ترس از مرگ هم بدتر است. این جنگ و ستیز با مردم و کوه و زمین بر سر این دو آدم نبود. نیروهای سرهنگ آذری برای کشتن یا زنده گرفتن حسین خان از مدتی پیش در دره‌ها و کوهپایه‌ها جانشان را به کف گرفته بودند. حسین خان هم در کافر قلعه می‌جنگید و بود. معلوم نبود مهمات و آذوقه از کجا می‌آورد و معلوم نبود که تا کی می‌تواند دوام بیاورد. از سوی گاه اعلامیه و شبنامه در شهر پخش می‌شد که امضای خانه‌ای نداشت، ممهور به مهری بود که مردم شبیه آن را روی کوزه‌هاشان دیده بودند. بوی باروت مثل مه در بخش جنوبی سنگ سرپیچیده بود. می گفتند حسین خان از درون کافر قلعه به یکی از خانه های سنگ سر نقب زده است. شبها نوچه هاش می جنگند و او خودش پیش زن و بچه هاش خوابیده است. کدام خانه؟ کجا؟ هیچ کس نمی دانست. با 40-50 تا تیرانداز دومین لشکر سرهنگ آذری را هم سر تیر داشت و مثل برگ خزان می فرستادشان سینه قبرستان. آقای ملکوم هم با تمام قوا جور دیگری معرکه را می‌گرداند. با شیپورهای صبحگاه و شامگاهش، با استیشن‌های آلمانیش، با نقشه‌های عجیب و غریبش، با آن توپ و تفنگش. روزها هم بودند. سروان خسروی هم بود. شب و روز می‌دوید که شهر را از دستش در نیاورند. و البته غلام حسین خان هم بود. مثل همیشه کلاه را آنقدر کج گذاشته بود که انگار آن را روی گوشش گذاشته است و با ابهتی به یاد ماندنی در خیابان خسروی می‌گذشت. امرالله خان نقش فلکه در نخفروشی رحمت ایزدی نشسته بود، جوری که صدای خیلی مردانش از لطه باز پنجره مغازه به بیرون هم درز کند. بی توجه به رحمت ایزدی گفت: قرمساق 10 تومان واسه کلاه پول داده، 10 شاهی روی سرش نیست. درست نبش فلکه جلوی در مغازه نخفروشی میر بکوتن شاعر با چشمهاش قدمهای غلام حسین خان را می شمرد و با گوشهاش صدای امرالله خان را می شنید. بیان که سر برگرداند گفت: کج گذاشتن این کلاه 100 تومان قیمت دارد. معصوم از خنده ریسه رفت و شانه میر بکوتن را فشرد، جوری خندید که دندانهای سفید و ردیفش پیدا باشد. بعد جوری آب دهنش را قورت داد که انگار خاک قند خورده است. سروان خسروی مثل مجسمه‌ای که روح در آن دمیده باشند تکانی به خود داد و گفت: چی شده؟ شاه آمده؟ امرالله خان سرش را از مغازه بیرون آورد و با ناله‌ای از ته چاه گفت: یک یاغی تو خیابان را افتاده، اینها تماشا می‌کنند. یک مرد پیدا نمی‌شود دخل این نامرد را بیاورد. می‌بینی جناب سروان؟ سروان خسروی یک دست به هفت تیر، یک نگاه به کلاه غلام حسین خان پاکوبید. خیلی مسخره است. امرالله خان سینه جلو داد: جناب سروان، به جان خودت اشاره کنی سفرش می کنم. هر وقت سروان خسروی سر سیبیلش را آنکادر نمی کرد پج مرده به نظر می رسید. مثل وقتهایی می شد که انگار تازه از خواب بیدار شده. در سکوت فقط سر تکان می داد و چشمهاش دودو می زد. با جملات بریده بریده و با حرکت دست گفت: فعلا اقدامی نکن. میر بکوتن سراپاش را ورانداز کرد. هوا را تیره و تار می بینم جناب سروان را برزخ و قهقهه شلیک کرد که همه را به خنده واداشت. غلام حسین خان از جلوی شهربانی هم گذشته بود و اتفاقی رخ نداده بود. امرالله خان از مغازه بیرون آمد. عجب، یک مرد پیدا نشد؟ میرزا حسن گفت: پس تو کجا بودی؟ جناب سروان دستور دادند که من اقدامی نکنم. پس اقدامی نکن. سروان خسروی به جمع آنها نزدیک شد. منظورش چی بود؟ معصوم گفت: لابا نفسکش می‌طلبید. میرزا حسن گفت: نه خیر، آمده به خیابان که مردم را به عروسیش دعوت کند. کی می رود؟ کی نمی رود؟ آن شب عروسی غلام حسین خان بود. مردم در میدانچه بخوسر در شعاع نور چراغ‌های زنبوری و فانوس و لاله‌هایی که شمعی در آنها می‌سوخت، داماد را به خانه عروس می‌بردند. دو طرف کوچه را کوچه ساخته بودند و اکبر لوتی درست وسط میدانچه بخوسر جلوی در حمام معرکه گرفته بود. شیشه نفت در یک دست و مشعلی در دست دیگر. جرعه می نوشید و آتش فوت می کرد. آتشی که انگار از دم کوره آهنگری ماشاءالله آهنگر زبانه می کشد. از نردبانی راست بالا می رفت و از آن طرفش پایین می آمد. دستمالی از جیب در می آورد. آن را کف دستش می گذاشت. آتش می زد و ناگاه کبوتر سفیدی از میان شعله پر می کشید و می رفت سر در حمام می نشست. هیچ کس عروسی بان شلوغی ندیده بود. همه آدم های سنگسر آبادی های اطراف آمده بودند. یاغی و دولتی، دوست و دشمن بین هم میلولیدند. بعدها گفته شد که آن شب حسین خان درست پشت سر سرهنگ آذری آقای ملکوم ایستاده بود است و تا یک بار شیشه بغلی آقای ملکوم را از او گرفته، جرعه نوشیده و شیشه را به او برگردانده است. میر بکوتن شاعر مدتی بعد گفته بود: با این چشم هم دیدم که حسین خان با دست زد روی شانه سرهنگ آذری، سیگارش را با آتش او روشن کرد و ته سیگارش را پس داد. لال بشوم اگر دروغ بگویم. آن شب تنها شبی بود که کافر قلعه در خاموشی تمام در سکوت مطلق به سر برد. کرکس ها با آسودگی رفته بودند سر وقت جنازه ها و تا کلاغ ها ریخته بودند آنجا و چشم مرده ها را در آورده بودند. اکبر لوتی با صورت لاغر و چشم های براق، با سیبیل باریک آکولاد مانندش، با آن دست ها که یک لحظه آرام نمی گرفت عقل همه را دزدیده بود که در سکوت به کارهای محیرالعقول چشم دوخته بودند. یک سطل آب را در یک لیوان جا می داد و باز آب را به سطل برمی گرداند. با دستهاش توی هوا کاری می کرد که دخترها و زنها احساس می کردند یک نفر دارد قلقلکشان می دهد. همه با صدای بلند پیچ و تاب خوران می خندیدند. نوشافرین درست کنار دکتر معصوم ایستاده بود و حالا از خنده ریسه رفته بود. حتی وقتی به خانه برگشتند هنوز می خندید. مادرش پرسیده بود چه خبر و او پاسخ داده بود: قرت و قیامت. معصوم بهش تشر زد: تو نخند، خودت را نگه دار، تو که بی سر و پا نیستی. زنها قهقه می زدند و این نشانه بدی بود، شاید نشانه خاتمه عروسی بود، اما مردم در جا خوش شده بودند و پای رفتن نداشتند. اکبر لوتی تخم مرغ قورت داد و وردی خواند. آن وقت آن رد پارچه شلوار پاسبانی بیرون آورد، گفت: سرکار، از کی تخم می‌کنی؟ تخم مرغ دیگری در گوشش فرو کرد. در بخت و ناباوری همگان آن را از جیب یک فقیر دورگرد در آورد. تخم مرغ بعدی را شکست و سر کشید و دستهاش را در هوا تکان داد. نوشافرین گفت: تو فکر می‌کنی این یکی را از کجا در می‌آورد؟ معصوم بی‌حوصله بود، گفت: پیش از آن که از لباس من و تو درش بیاورد برگردیم، دیگر جای ماندن نیست. غلام حسین خان در بین چند مرد سیبیل از بناگوش در رفته درشتندام مشایعت می شد. با لبخندی کمرنگ، کلاه کج و آن چشمایی که می شد از دور پلک زدنهاش را شمرد. دو نوجوان شاخه های گل جلو داماد گرفته بودند و چند نفر چراغ زنبوری های هم می کردند کمه بتوانند به وضوح او را ببینند. زیبا بود. معصوم دست نوشافرین را گرفت و هنوز از بین جمعیت خلاص نشده بودند که اکبر لوتی داد زد: آقای دکتر معصوم. آنها در جا خشکشان زد. جمعیت به آرامی شکافته شد و باز چهره اکبر لوتی در پرتو نور چراغ‌ها در برابرشان بود. گفت: تا تخم نکنی محالت بتوانی برگردی جناب دکتر معصوم. جمعیت هیاهو کردند. اکبر لوتی گفت: یواش دستت را بگیر زیر پاچه شلوارت. آهان، چون آقای دکتر معصوم هستی لازم نیست قدقد کنی. معصوم دست به پاچه شلوارش برد و تخم مرغ را گرفت. روز بعد به نوشافرین گفته بود: گرم بود، انگار همان موقع تخم کرده بودم. مردم خندیدند. دکتر معصوم سرخ شد و سربازهای ترگ سرهنگ آذری قهقه زدند. عروسی تا نیمه شب در همان میدانچه بخوسر طول کشید و برخلاف میل همگان در سکوت خاتمه یافت. 38 گوسفند جلوی داماد قربانی کردند. 3 گاو سر بریدند و علی‌رغم کرکری‌های پسران آقاجانی که گفته بودند عروسی را به توپ می‌بندند، خون هم از دماغ کسی نیامد. آن شب ساکت‌ترین شب سنگسر بود و هوا صاف و خنک بود. اما درست 1 ساعت بعد از پایان مراسم صدای گلوله‌ای رگ خواب همه را پاره کرد. کسی در کوچه‌ها نبود جز دو مرد. غلام حسین خان عیار کوچه‌گردی که مثل بلای آسمانی روزگار را به کام آقاجانی و پسرانش تلخ کرده بود و امرالله خان پسر بزرگ آقاجانی مالک بزرگ زمین و مرتع و گوسفند که معمولاً مواجب عقب افتاده چوپان‌هاش را با گلوله می‌پرداخت یا آنان را از صخره به پایین پرت می‌کرد. غلام حسین خان که به رسم عادت نتوانسته بود پیش از شبگردی‌های هر شبش به رخت خواب برود از خانه بیرون زده بود. عروس ازش پرسیده بود: کجا؟ دور شبانه. هر جور که صلاح می‌دانی، اما شب عروسی را هم می‌شود بی دور شبانه گذران. غلام حسین خان در سکوت نورسا را بغل زده و از پله‌های بدون نرده عمارت بالا برده بود. او را روی تشک وسط پنجره خوابانده بود. بیان که دو بندی‌های سگدارش را درآورد، بیان که دستمال‌ها را از مچ دستاش باز کند و بیان که گرفتار وسوسه گرمای تن آن عروس بلند بالا شود، در پرتو نور ماه تنها یک بار او را بوسیده بود و گفته بود: تقدیر. روز بعد نوشافرین گفت: من صدای قدم‌هاش را وقتی از سر کوچه ما می‌گذشت شنیدم. تق 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 روی سنگ فرش راسته خیابان راه می‌رفت و قدم به قدم به آخر زندگیش نزدیک می‌شد. معصوم خرناسه می‌کشید. نوشافرین گفت: تو صدایی نمی‌شنوی؟ معصوم جویده جویده به تقلید از شیطنت‌های نوشافرین گفت: من خوابم. غلام حسین خان انگار شتاب داشته باشد، با هر قدم به سرنوشت غم‌انگیز نزدیک می‌شد که هرگز تصورش به ذهن کسی خطور نمی‌کرد. انگار به تقدیر رسمی هم می‌بخشید. از آن طرف امرالله خان گیوه ملکی نو پاش کرده بود که صدایی نداشته باشد. از کوچه پوستلو به طرف خیابان خسروی پیش می‌رفت و بیان که بداند به سوی سرنوشت می‌شتافت. سرنوشتی غم‌انگیز و یا شاید مسخره. تنها مرتبه‌ای که به تصور دامادی غلام حسین خان به سرش زده بود شبگردی کند. بعدهایی که از برادرهاش به طور خصوصی به غلام حسین تک گفته بود: اگر حدس می‌زدیم که آن قرمساق شب عروسیش هم بیدور شبانه نمی‌خوابد، مگر برادر از دست می‌دادی؟ کسی در کوچه‌ها نبود جز دو مرد فاخر هیکلمند که به سوی مرگ می‌شتافتند. غلام حسین خان و امرالله خان هر دو درست نفش کوچه پوستلو جلوی نجاری عباس آقای صندوق ساز کمی بالاتر از شهربانی در تاریکی به هم رسیده بودند. با پرسش‌های برابر، حرکاتی برابر و فرصتی برابر. کی هستی؟ تو کی هستی؟ بگیر، بگیر. دو تیر شلیک شد، اما فقط یک صدا پیچید. آنقدر دقیق و همزمان که مردم فقط صدای یک گلوله شنیدند. نوشافرین از جاش بلند شد. آخ، دیدی یک نفر را کشتند؟ روز بعد به معصوم گفته بود: من می‌دانستم. معصوم گفته بود: نکند مثل مرحوم عبوی علم غیب داری؟ مردم از خواب پریده بودند. صداها مثل شعله جان میگرفت و میدوید. نوشافرین گفت: معصوم، یک نفر را کشتند. معصوم خواب‌آلوده حرفش را دوید. بگذار بخوابم. و از تخت خواب بیرون خزید. توپی کوزه را برداشت. آب سرد را سر کشید و نفس زنان پرسید: کجا؟ رنگ از چهره نوشافرین پریده بود و چشمهاش در تاریکی دنبال چیزی میگشت. معصوم سرش را نزدیک برد. او را خوابان و شروع کرد به گشودن دکمه های پیرهنش. چی شده؟ نمیتوانی بخوابی؟ یک نفر را کشتن. زنها وقتی از عروسی برمیگردن خوابشان نمیبرند. صدای مردم به گوش میرسید که در کوچه ها را افتاده بودند و نور چراغ ها بر دیوار اتاق میرقصید. معصوم سر بلند کرد. صبح شده؟ و بعد پنجره را گشود. راستی راستی خبری شده؟ چراغ زنبوری روشن کرد. دست و صورتش را شست. دستی به موهاش کشید. کت و شلوار تیره پوشید. گوشی قلب را برداشت از خانه بیرون رفت. در کوچه ها و خیابان خسروی پر از آدم چراغ به دست بود و همه به یک طرف می رفتند. نبش کوچه پوستلو دو جنازه بلند بالا در فاصله 10 قدمی از یکدیگر در خواب مرگ فرو رفته بودند و هیچ کس یارای نزدیک شدن به جنازه ها را نداشت. تنها آقاجانی وقت از راه رسید حلقه جمعیت را شکافت و یک راست به سراغ جنازه پسرش رفت. گیوه های نور از پای جسد در آورد و زیر بغل گذاشت. ساعتش را باز کرد و در جیب انداخت. آن وقت کنار جنازه پسرش زانو زد و با صدای بلند گریه کرد. سروان خسروی گفت: آقای دکتر، ببینید مردن یا زنده. دکتر معصوم گفت: خدا پدر جنابالی را بیامرزد. نگاه کنید، کله هر دوشان مثل گل شکفته است. میربکوتن شاعر با صدای سوزناک و بلند خواند: مردند، مردانی که ندانستند چرا زندند. مردم براش کف زدند. کسی نمیتوانست به جنازه ها نزدیک شود و کسی نمیخواست به خانه‌اش برگردد. گفتند که عروس هم خودش را کشته است و خبرش مثل شعله آتش همه جا را گرفت. چند روز بعد دکتر معصوم اعلام کرد که با سم قوی خودکشی کرده بوده است. چند روز بعد آقاجانی گفته بود: 4 تا پسر، هر کدام واسه خودشان یک شیر نر. امرالله خان، فتح الله خان، شیرالله خان، سیف الله خان، اما بی عرضه. بزرگی که مردتر از بقیه بود کشته شد. حالا تو فکر میکنی آن ستا بتوانند کاری بکنند؟ من زمین گرفتم، پول گرفتم، گوسفند جمع کردم. شدم آقاجانی، چشمم از این پسرها آب نمیخورد. باز باید به خودم نگاه کنم. تا آفتاب بزند بقیه کسانی که خبر نداشتند از راه رسیدند و خیابان خسروی پر از آدم شد. هوا سرد بود. یک نفر را پیکه پول می فروش فرستادند که مغازش را باز کند و بعد بغلی های جور و جور دست به دست می گشت. نزدیک صبح سروان خسروی امر کرد که جنازه ها را به فلکه ببرند و برای عبرت عموم تا ظهر آنجا بگذارند. صلات ظهر حکم کرد آنها را قبرستان زیارت کنار هم دفن کنند و به جان مادرش قسم خورد که به هر قیمتی شده تا شب دار را علم می کند. بعد به پاپالو رفت. جلوی دکان یوسف نجار ایستاد و گفت: 3 ساعت وقت داری که یک دار بسازی. یوسف نجار گفت: چی بسازم؟ دار. چی هست؟ خاکره موها و مژه‌هاش را بور کرده بود. دار نمیدانی چی هست؟ از همانهایی که آدمها را بهش آویزان میکنند. چشمانش از هم گشوده شد و چنان خیره به صورت سروان خسروی نگاه کرد که سروان سرش را زیر انداخت و گفت: پول خوبی هم بهت میدهم. من که بلد نیستم جناب. من یادت میدهم. اگر نسازم دارن میزنم مادر قهبه. و یک تیر جلوی پای جوان نجار خالی کرد که مداد کوچک از لای گوشش افتاد. خبر پیچید که دار ساخته می شود. یوسف نجار گفته است که با افتخار این کار را می کند. پول خوبی هم گرفته است. و از آن طرف پیغام رسید که تا فردا مغازش آتش می گیرد. یوسف نجار گفته بود: جناب سروان، این کار از من ساخته نیست. سروان خسروی گفته بود: نترس، گوه زیادی خوردن. من از امروز 2 تا پاسبان می گمارم اینجا. بجم، دیر شد. و البته تا 1 هفته هیچ اتفاقی نیفتاد. روز 8 مغازش آتش گرفت و آنچنان سوخت که دود از شهر را سیاه کرد. سروان خسروی گفته بود: 4 تا یاغی هارتوپورتی کردن، تو چرا جا زده ای؟ و تا دار ساخته شود بالا سر کار قدم زد. ساعت 2:30 بعد از ظهر داری ساخته شد که هیچ کس لنگش را ندیده بود. سروان خسروی گفته بود که این دار جزو آثار باستانی می شود و گفته بود اگر آدم ماهری پیدا کند می دهد روی آن نقش بیندازد. نقش پل صراط، ترازوی عدالت، مار غاشیه، شیطان رجیم، اکوان دیو و هزاران چیز دیگر که باید سر فرصت با آنها فکر کرد. دار را به پشت یکی از استیشن‌های آلمانی گذاشتند. پایه‌هاش را هر طرف 4 سرباز به دوش گرفتند و آرام آرام به طرف فلکه راه افتادند. اما از همان روز اول اتفاقات ناگوار شروع شد. میرزا حبیب رزما را به خط رسید. دوبار مردی سوار بر اسب به سرعت باد از جلوی شهربانی گذشت و کوزه پر از بارود آنجا پرتاب کرد که بار اول یک پاسبان و بار دیگر دو پاسبان کشته شدند. مردی زنش را کشت و بدتر از همه معلم‌ها یا به قول سروان خسروی مشتی از اشرار راه را بردار بسته بودند. در سکوت مطلق وسط خیابان خسروی بر زمین نشسته بودند و جلوی عبور و مرور را گرفته بودند. با لباس‌های کهنه و حتی مندرس، با چهره‌های خسته و عصبی، دست‌های همدیگر را گرفته بودند و گاه‌گاه برمی‌گشتند به پشت سرشان نگاه می‌کردند. میرزا حسن، آقای زهره معلم ریاضیات، آقای فامیلی معلم علوم و آقای یغمایی معلم ادبیات از سرکردگان این گروه بودند. دکتر معصوم رو پوش سفید پوشیده بود و در حاشیه خیابان روی یک صندلی نشسته بود. مقداری دارو، پنبه، الکل روی یک جعبه چوبی گذاشته بود و خودش یک پا به دیوار دست به سینه ایستاده بود.